الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو العاصم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما أدلة ومؤيداتي كي محقق خراسانی در دفاع از نظریه خودشون مبنی بر حقیقت بودن لفظ امر در وجوب ارائه فرمودند، مجموعه اونها مشکل اساسی دارد و اساساً این ادله و مؤیدات همون ادله و براهینی است که قائلین به حقیقت بودن صیغه افعل در وجوب به اونها استناد کرده اند و انشاءالله بعدن مفصلا بیان خواهد شد. بله، بعضی دیگه رو میاره، بله بعضی دیگه رو میاره، ولیکن تمام این ادله و مؤیدات اساساً از بحث معنای لفظ امر بیگانه هستند، چون مراد از امر در آیه فلیحذر الذین و آیه ما منعک الا تسجد از امرتک، اینو نیاز نبود در اون آخری که دلیل عقلی باشه در دلیل عقلی ذکر میکنه، حالا اشکال نداره مثال به عنوان مثال، چون ایشون در اونجا ذکر میکنه در جهت دلیل عقلی که ذکر میکنه، اون دلیل آخری که مؤید آخر، بله. و روایاتی که نقل شد امر به حمل شایع، یعنی صیغه افعلی است که از مولا صادر شده است. مضافاً بر این که تحذیر در آیه اول، پرسش از وجه امتناع در آیه دوم، مشقت در روایت اول، استفهام در روایت بعدی، اینها تماماً قرائنی هستند بر اراده طلب وجوبی در این موارد و بحث ما در این است که صيغه افعل یا لفظ امر مجردا عن القرینه و به حسب وضع لغوی و عرفی دلالت بر وجوب می کند یا نه. بنابراین نتیجه می گیریم که علی التحقیق لفظ امر به حسب وضع یا فقط دلالت بر طلب مظهر علی نحو الاطلاق می کند و یا دلالت بر شیء خاص می نماید. و یا دلالت بر هر دو با توضیحی که عرض خواهیم کرد می کند و در هر صورت وجوب در موضوع له لفظ امر لغتن و عرفن اخذ نشده است و باید از دوال دیگر استفاده شود. دوال دیگر استفاده شود با این وجود ادعای ظهور لفظ امر به معنای اشتقاقی اون در طلب مظهر وجوبی ادعای گزافی نیست و چنانچه مولا و آمر در مقام مولویت و به حسب علوی که دارد بگوید یا فلان امر تو که به کذا، این ظهور در طلب وجوبی دارد. ولی خب این فاصلش با اون حرف خیلی زیاده، این که ما بگیم امر به معنای البته اشتقاقیش، مثلا در مواردی که از مشتقات لفظ امر استفاده شده باشه که قطعا موضوع لهش همون طلب هست، استفاده شود و ظهور در وجوب داشته باشد، با این که بگیم لفظ امر در حقیقت و موضوع لهش وجوب اخذ شده است، از زمین تا آسمان تفاوت داره. این ظهور امکان انکار دارد، اما اگر حقیقت باشه قابلیت انکار اصلا و ابدا ندارد. این ظهور ادعای گزافی نیست که مولای در مقام مولویت است، به حسب علوی که داره میگه امر تو که بکزا، به جهت اون مقام مولویتی که داره علوی که داره ممکنه ما استظهار وجوب را ازش بکنیم، اما این حرف با اون ادعا کاملا متفاوت است. این هم جهت چهارم بحث. جهت پنجم بحث این است که آیا لفظ امر موضوع برای طلب حقیقی است یا طلب انشائی؟ از تعریفی که ما برای موضوع له لفظ امر بیان کردیم معلوم می شود که موضوع له لفظ امر طلب انشائی، یعنی طلب مظهر به یکی از مظهراتی که مؤثر در انشاء هست می باشد. و اما به خواسته نفسانی مجردن هر چند طلب هست ولی امر صادق نیست الا به معنای غیر اشتقاقی که اونم مورد نظر اصلا نیست. کسانی که این جهت پنجم رو مطرح میکنن منظورشون امر به معنای اشتقاقی است و الا بله بحث درش نیست. امر به معنای جامدیش که شیء خاص باشه به اون خواسته نفسانی که از اوصاف از وصف هایی است که برای افراد هست کاملا قابل صدق میتونه باشه. این جهت پنجم بحث که نیاز به بحث جدی نداره، ولی اینجاست که مرحوم محقق خراسانی دیگه بحث فرق بین طلب انشائی و طلب حقیقی رو مطرح میکنند و بعد میرن به بحث طلب و اراده و اتحاد طلب و اراده و تغایر طلب و اراده و بحث رو دیگه میبرن به جایی که نباید ببرن و به جایی میرن که باید مجبور بشه مرحوم آیا آخون ملتزم به جبر بشه، رها میکنه دیگه، رها میکنه، میگه آقا بیش از این تو این باب گام نگذارید و اون روایات رو میخونه و نقل میکنه از سعید و سعیدون فی بدنامه، هرچند ما توجیه برای اون آوردیم، تحلیل براش آوردیم که اینا هیچ ربطی به جبر نداره، چون بطن در اینجا به معنای قبر، یعنی چه ام در اینجا به معنای قبر، نه به معنای خدمت شما عرض بشه شکم مادر. علت این که مادر را هم ام میگن این است که مثل قبر بچه را در درون خود احاطه کرده. وقتی خوب دقیق بشیم در معنای امه و حاویه، میگه قبرش آتشی میشود که او را در بر میگیرد.
شما برای این مطلب چه قریبه ای دارید که مثلا قبر و شکم مادر رو
خب عرض کردم
همین
بله
استعمال قوم در قبل چه
معنی اوم شما ببینید برید به لغت مراجعه
کنید. بله اونجا مرکز و شهر میگن الفاظ داره
بله،
اما اینجاشون دستایید و سعید و فیبت اون میگه ما قوم میگیم معنی قبل چه در میگه دوره قرینه
مهمترین قرینه بر این مطلب این است که اگر عمر به معنای شکم مادر بگیریم مستلزم جبره. خب قرینه نیست آقا، نفیش میکنن الامر بین الامرین به شما یاد دادن، نفی کردن. اگر در لسان شرق کلمه ام به معنای قبر نیامده بود فرمای شما
آمده باشه، ما خب اینجا خب. برای نمیخوانیم
بله
این درده که شما بگیم قرینه عقلیه یه خبیه بر عرف روشن نیست که الان شما روایت متلقات به عرف عرف باری کردن.
اگر این رو هم برای عرف به اون معنایی که شما میگید نقل میکردن درست بود، اما این رو برای اون عرف نمیگن. این از سعید و سعیدون، سعید رو اصلا معناش عرف نمیتونه بفهمه خود کلمه سعید رو. بله نه سعید رو خودشو الان شما اگه به عرف مراجعه کنه کلمه سعید رو برای ما توضیح بشید، ما باید تحلیل کنیم سعید یعنی چی، سعادت یعنی چی.
ما خلاف کنیم آیه برهان خودش گفته لیعبدون، یعنی می‌خواست بگه لیعرفون. خداوند متعال گفته لیعبدون، عبادت هم توضیح داده. حالا ما بگیم منظور لیعرفون چرا؟ چون که فرض اصلی فقط عبادت نیست، عبادت وسیله برای استفاده.
خب نه، حالا اون قابل قیاس نیست، اون اصلا قابل قیاس، چون در اونجا لیعبدون اشکالی نداره اصلا.
چون اگر برای... به معنای بطن مادر بگیریم، به معنای ظاهری بگیریم، مبتلا به جبر،
به همونی میشیم که آیا آخوند شده.
نه
ببینید، این الفاظ مثل از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه، خطاب به عرف معمولی هیچگاه ارائه نمی شده. شما برید مطالعه کنید، دقت کنید، ببینید در چه محافل این چنین صحبت ها مطرح
میشه. میگه از سعیدو الفلان اومده بر سر مستندگر، یعنی تمام سعادت. همون که علامه طباطبایی از منو طلا علی گفتن، اگر کسی در لحاظ ژنتیکی و از لحاظ گذشته و سابقه در بین پدر و مادر و همسایه کوچکترین نقطه تاریکی داشته باشد، این به تمام سعادت نمیرسد، به سعادت میرسد. از سعید و سعید و فیبت نمونی اشاره به ژنتیک دارن، تمام سعادت برای کسی است که در شکم مادر.
وقت اونو عرف میفهمه، اونو عرف میفهمه.
نه
آخه ما دستکاری لغتی نکردیم، اوم اصلا به معنای قبره، چون ما دستکاری نیست. اتفاقا اینو بگید، شما برید کلمه اوم رو بررسی کنید، اومی که مادر رو میگن به اعتبار قبریته، به اعتبار احاطه قبریست که داره. ما میخوام بگیم اصلا کلمه اومی رو که به مادر میگن، اصلا اوم در لغت به معنای والده نیست. شما اگه در جای آوردید اوم در لغت گفته شده باشه، معناش والده است. نه احسن تو احسن میگه مرکز و شی، به چه دلیل شما میگه؟ نه نه ام خدمت شما عرض بشه، نه به معنای چیزه، به معنای همین مکانی که احاطه کند انسان رو، حالا مادر رو، نه که انسان رو، هر چیزی رو که فردی رو احاطه کنه، اینو میگنش ام. حالا اینو مراجعه کنید شما، بله اگر کلمه ام در لغت به معنای والده بود، فرمای شما درسته، ما دستکاری کرده بود. اما اگر به این معنا نباشه که معنای حقیقیش گرفته باشیم و یکی از مصادیقی رو در اینجا ما تحلیل میکنیم که هیچ جبری لازم بیاد نیاد، قرینه هم میاریم فاموه هاویه و امثالهم و نظیرشون در روایات در جاهای دیگه وجود داره، این توجیه نامناسب نخواهد بود. اما جهت ششم بگیم که بعضو باید تمام کنیم و الا فردا باید بیاینا. خب جهت، بله، اما جهت ششم ثمره نزاع در اینجاست. بله، ثمره علمی این بحث در اینجا روشن می شود که اگر قائل به حقیقت بودن لفظ، یعنی لفظ امر در خصوص قول قائل به افعل باشیم، اظهار اراده غیر قول قائل چه طلبی که غیر قولی است و چه شیء خاص به تمام افرادش محتاج به قرینه است. و در صورت عدم ذکر قرینه، لفظ امر حمل بر گفتار گوینده افعل می شود. لذا اگر مولا فرمود علیک الامر، این کلمه حمل بر این می شود که بر تو است که افعل را بر زبان جاری کنی. افعل به معنای حالا عامش، نه خود کلمه افعل. و اون وقت اجمالی در کلام نخواهد بود. و اما اگر قائل به اشتراک معنوی بشویم، کلام عمومیت دارد و شامل تمام افراد، یعنی طلب، فعل و امثال آن می شود و در جمله علیک الامر واگذاری تمام امور به این شخص را دلالت دارد. و اما اگر قائل به اشتراک لفظی شویم در خصوص مواردی که لفظ امر در قالب یکی از سیاق اشتقاقی استعمال بشود، این لفظ حمله بر طلب می شود و معنای آن مشخص است. و اما در صورتی که به نحو مصدری استعمال بشود و قرینه بر تعیین یکی از دو معنای طلب و شیء وجود داشته باشد، باید از قرینه تبعیت شود. چه قرینه؟ مضاف الیه باشد و چه وصف باشد، به تفصیلی که قبلا گذشت. و اما اگر قرینه‌ای بر تعیین احد المعنیین در کلام نبود، کلام ذو احتمالین می شود و هر چند طبق مبنای ما به تفصیلی که در باب استعمال لفظ در اکثر گذشت، استعمال این لفظ امر در هر دو معنا ثبوتاً هیچ استحاله ندارد، ولیکن در همون جا عرض کردیم که لفظ اثباتن و دلالتن ظهوری در استعمالش در هر دو یا چند معنا نداره. لذا کلام لا محاله مجمل می شود و حجیت نخواهد داشت. فلذا اگر شخص واجب الطاعه مثل مولا نسبت به عبد مثل زوج نسبت به زوج مثل فقیه دارای ولایت نسبت به دیگران، فقیه دارای ولایت داریم میگیم، بحث فتوا نیست، فقیه دارای ولایت یعنی ولی فقیه نسبت به دیگران، یا مثل چی دیگه اگر بپذیریم زوجه نسبت به زوجه، حالا بله آقا زوج نسبت به زوجه، بله عرض کردیم دیگه، فقط مولا نسبت به عبد همونش. در قضیه فرزند و پدر خب اختلاف وقت علت تحقیق هم وجوب اطاعت ندارد پدر، در واقع باید اون قضیه آیات و روایاتی که همه در اون باب وارد شده اون وجوب احترام رو نهایتاً بیشتر دلالت نمی‌کنه و وجوب اطاعت رو به معنای مطلقش قبول نمی‌کنن و قبولم نیست. خب حالا اگر گفتیم که اگر شخص واجب الطاعه از کلمه از جمله علیک الامر یا لک الامر در مقام واگذاری اختیاراتی استفاده کند و هیچ قرینه‌ای بر تعیین احد المعنیین یا اراده هر دو معنا در کلام نیاورد، این کلام مجمل بوده و عدم اطاعت را موجه و احیاناً ثبوت زمان در مواردی را نفی خواهد نمود. لذا یکی از ثمرات فقهی مهم این بحث در مواردی ظاهر می شود که از جانب شخص واجب الطاعه به من وجب علیه الطاعه در جهت واگذاری اموری صادر شود که در اینجا بحث می شود که آیا این سخن مثل الامر علیکن یا لک الامر می تواند طبق تمام مبانی حجتی شرعی برای شخص واجب و طاعن در محاکم باشد تا تخطی از آن اولا باعث معصیت و ثانیاً توجیه کننده عقوبت از طرف اون شخص و ثالثاً موجب زمان در مواردی شود یا نه. طبق اون مبانی که اجمالی در این کلام نبود، قطعا این سخن و دستور حجتی شرعی است یعنی طبق مبنای اشتراک معنوی و طبق مبنای حقیقت و مجاز در خصوص امر و معنای طلب حجت هست و طبق مبنای اشتراک لفظی کلام مجمل بوده و قابل احتجاج نمی باشد. بحثم خیلی مهمه اتفاقا. یعنی شما اگر فقیهی شدید، در مقام قضاء قرار گرفتید، مجتهدی هستید به معنای قاضی منصوب که باید طبق نظر اعلان نظر بکنید، آمده مولای یک شخص واجب الطاعه میگه من دستور دادم به این، من دستور دادم به این، گفتم علیکل امر، امر دیگه با توست، نیستم من، تمام کارهایی که من داشتم، یک در مواردی باید به افراد مختلف دستور میداد که چنین و چنان کنند، اما طلب صادر نکرد و این باعث زیان من شده، در مواردی میخواست فعل فلان رو انجام بده، اون فعلا رو که مربوط به خودش بود که باید انجام میداد، اون انجام چی؟ نداد. من میخوام این آقا رو بازخواست کنم در اینجا، اگر احیانا صدماتی به من وارد شده چه کنم؟ این آقا رو ضامن کنم، علاوه بر این که معصیتشم هست، اگر تکرارش بشه باعث فسقم میشود، اگر کسی باشه که واجب الطاعه باشه. آثار مختلف مترتبه در باب اقرار، قضیه خیلی مؤثر میشه، یعنی همین موضوع، یعنی که آیا قائل به اشتراک معنوی بشه، کلمه امر اجمالی ندارد، اگر اقرار کرد تمام امور مربوط به موضوع اقرارش پذیرفته است، اما اگر اجمال داشته باشه این اقرار به شیء مجمل است و حجیت ندارد و امثالهم. لذا بحث از موضوع له لفظ امر بحث بی ثمری نیست، چنان که بعضی گفتن ثمر خاصی برش مترتب نمی باشد، بلکه ثمرات مهمی دارد، ثمره مستقیمش اجمال و عدم اجمال در کلام است، ثمره غیر مستقیمش احتجاج به کسی که این لفظ، برای کسی که این لفظ رو صادر میکند در محاکم قضایی توسط کی؟ یک شخص قاضی منصوب مجتهد است. اگر مبناش متفاوت بشه، در اینجا میتواند بر اساس تفاوت مبنایی که داره این قاضی مجتهد نظرهای مختلفی بده و حکمی هم که بدهد نافذ است، کسی نمیتواند مانع آن بشود. خب این از مباحث صیغه امر که روشن شد. اینطور نبود که اگر ما این همه جلسات ذکر کردیم، اقوال رو بررسی کردیم، میخواستیم به یه نتیجهی برسیم، فقط میخواستیم اقوال ذکر کنیم. نه، این منشأ اثر در مسائل فقهی به صورت جدی هست. اما انشاءالله امید حضرت حق تعالی در جلسه بعد در واقع مطلب، اگر اشتباه نکنم، چون این مطلب اولی بوده که ما در بحث اوامر گفته ایم، یعنی لفظ امر، مطلب دوم، مطلب اول پیشینه بحث بود اگر اشتباه نکنم، مطلب دوم لفظ امر بود، مطلب سوم انشاءالله بررسی مباحث مربوط به صیغه امر و هیئت افعل هست که اگر خداوند بنا داشته باشن که هنوز ادامه حیاتی داشته باشیم و ما انشاءالله برگردیم شما هم باشید، 11 آذر، یعنی روز شنبه میفته، چون 4 شنبه